رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند، صبحتان بخیر. امروز چهارشنبه 3 ایول سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ابتدا سرخط اخباری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. هزاران نفر در قاهره استعفای رئیس جمهور مصر محمد مرسی را طلب دارند. جان کری گفت ایالات متحده و روسیه برای برگزاری کنفرانس بین المللی آید به حل نظام در سوریه پای فشاری میکنند و ادوارد سنودن از سران بیش از 20 کشور درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. تفصیل خبرها. روز سه شنبه هزاران نفر در میدان تحریر قاهره جمع آمده خواستار استعفای رئیس جمهور محمد مرسی شدند. در نیمه دوم روز مهلت ضرب الاجل گروه مخالف تمرد بر رهبری کشور پایان یافت. فعالان گروه گفتند که اگر مرسی از وکالتهایش دست نبردارد با معرکه نافرمانی مردم روبرو خواهد شد. با نوشته خبرگزاری فرانس پرس، اتحادیه مخالفین جبهه 30 میلیون که با آن چند گروه سازمان از جمله تمرد شاملند، برنده جایزه صلح نوبل محمد البرادعی را نماینده خود در مذاکرات آید به آینده کشور انتخاب کردند. روز دوشنبه بعد از حمله اعتراضگران به دفتر جنبش اخوان المسلمین در قاهره، نظامیان بلند مرتبه مصری به مقامات برای تامین نظام و حل اختلاف با مخالفین 48 ساعت وقت دادند. مرسی در پاسخ به این اظهارات وزارت دفاع گفت آن گونه که ضرور می شمارد رفتار خواهد کرد. در همین حال 5 وزیر از جمله وزیر امور خارجی حکومت مصر را ترک نمودند. ایالات متحده و روسیه چون پیشتر برای برگزاری کنفرانس بین المللی آید به حل مسالمت آمیز نزاع در سوریه پای فشاری می کنند. در این باره وزیر امور خارجی آمریکا جان کری بعد از ملاقات با همتای روسش سرگئی لاوروف خبر داد. ملاقات در دالانهای نشست کشورهای عضوی آسیان در برونی صورت گرفت. با گفته جان کری، هم واشنگتن و هم مسکو به این عقیده‌اند که کنفرانس آید به سوریه باید هرچی زودتر برگزار شود. همزمان وزیر امور خارجه آمریکا اقرار نمود که جمع آوردن همه شرکت کنندگان بحث تا ماه آگوست غیر ممکن است. جان کری همچنین تاکید کرد که آمریکا و روسیه میخواهند سوریه را نجات دهند و تلفات در کشور هرچی کمتر شود. تلاش های مسکو و واشنگتن برای سر میز مذاکرات شناندن نمایندگان حکومت دمشق و مخالفین مسلح سوریه از ماه می به این سو ادامه دارند. این در حالی است که روسیه از همپیمان های اساسی حکومت بشار اسد محسوب می شود. بر پایه اطلاع سازمان ملل متحد بر اثر نظام در سوریه بیش از 93 هزار نفر به هلاکت رسیدند. در سلسله ترک شاب در بازار و فروشگاه های سرزدهام بغداد که روز سه شنبه به وقوع پیوست دست کم 31 نفر کشته شده و بیش از 100 تن دیگر جراحت برداشتند. بمب ها در 5 منطقه اساسا شیعه‌نشین پایتخت عراق منفجر شدند. با اطلاع پلیس مواد ترکنده در 9 ماشین جایگذاری شده بود. کارمند سابق قراردادی آژانس امنیت ملی آمریکا ادوارد سنودن از سران بیش از 20 کشور درخواست پناهندگی سیاسی کرده است. با اطلاع سامانه ویکی‌لیکس، سنودن درخواست خود را از جمله به رهبران آستریا، بولیویا، برزیل، چین، کوبا، فنلاندیا، فرانسه و آلمان ارائه نموده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گفت که سنودن از درخواست دریافت پناهندگی سیاسی در روسیه دست کشیده است. یک روز از این پیش ولادیمیر پوتین اظهار کرده بود سنودن به شرط میتواند در روسیه بماند که به منفعت‌های آمریکا لطمه نزند. ادوارد سنودن در وطنش در فحش‌سازی اطلاع محرمانه عیبدار می شود. اولهای ماه ایون او برنامه‌های مخفی آمریکایی آید به جاسوسی الکترونی را فاش کرد. حد زده می شود که سنودن تا حال در منطقه ترانزیتی فرودگاه شریمیتیوی شهر مسکو است و برای پرواز به دیگر کشور سند ندارد، زیرا آمریکا شناسنامه او را به اعتبار کرده است. سنودن یک هفته پیش از هنگ کنگ به مسکو آمد و باید از آنجا به هاوانا و بعدا به اکوادور پرواز می کرد. و مارین لیپین رهبری جبهه ملی یک نهادی ملت‌گرای فرانسه از دخل ناپذیری چون وکیل پارلمانی اروپا معروم شد. پارلمانی اروپا در این مورد روز سه‌شنبه با اکثر آرا تصمیم گرفت. از این پیش دادگاه شهر لیون فرانسه که پرونده جنایی علیه مارین لیپین با اتهام برانگیختنی عداوت قومی را بازرسی میکند، از پارلمانی اروپا خواستار لغو دخل ناپذیری او شده بود. پرونده علیه لیپن سه سال پیش بعد از آن باز شد که رهبری ملت‌گراهای فرانسه نمازهای خیابانی مسلمان ها را با ضبط فرانسه از سوی فاشیست ها در قرن گذشته برابر کرد. با لیپن در صورت تایید شدن گناهش یک سال محبس و جریمه به مبلغ 45 هزار یورو تهدید میکند.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده ارجمند، یادآور می شوم که این مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالبی زیل را برای پخش آماده کرده ایم. در دوشنبه نمایندگان نیروهای سیاسی مخالف سازمان امنیت و همکاری اروپا را برای نادیده گرفتن محدودیت های دموکراسی در تاجیکستان انتقاد کردند. در بایکنور قزاقستان موشک حامل سه ماهواره روسیه هنگام پرتاب به زمین سرنگون شد. مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان اعتراف کرد که مبارزه با رشوه‌خواری در این کشور کمتر نتیجه داده است. چرا؟ برنامه را با گزارش‌ها و مصاحبه‌ها ادامه می‌دهیم. دویوم ایول در شهر دوشنبه همایش سالانه نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان آغاز یافت. در آن مسئله های مربوط به رعایت حقوق انسان بررسی می شود. این نشست با شرکت نیروهای مختلف سیاسی تاجیکستان و نمایندگان رسمی دولت و حکومت دایر می گردد. در این نشست همکار ما مومین احمدی شرکت دارد و در مصاحبه با ما گفت در روز اولی همایش شرکت کنندگان راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه و دموکراتی در تاجیکستان به مباحثه پرداختند.
کمیسیه مرکزی انتخابات برای رایفتی تاجیکستان نخست اعلان کرد که در تهیه روی خط ساکنانی هست که در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر حق شرکت کردن دارند. من نورالله محمدلویف نماینده کمیسیه مرکزی انتخابات برای رایفتی در این جلسه اعلان کرد که انتخابات امسال خیلی جدی برگزار می شود و آنها تلاش دارند تا در تشکیل یک انتخابات شفاف دموکراتی سهم گذارند. تو از جمله ایسو داشت ما با خوبی درک میکنیم که رشد مینداده کشور، بهسازی زندگی مردم، پایداری صلح و ثبات و آرامی جامعه از هر جهت به برگزاری انتخابات شفاف وابستگی دارد.
ببینید بعد از هر انتخابات در تاجیکستان ناظران درباره بعضی از محدودیت ها در انتخابات تاجیکستان صحبت میکردند. آیا نکته هایی که شرکت کنندگان درباره برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی در این همایش مطرح کردند مقامات رسمی تاجیکستان اعتراف دارند؟
نماینده دستگاه پرزیدنت کشور مظفر اشرف گفت که انتخابات های قبلی تاجیکستان هم با معیارهای دموکراتی جوابگو بودند و این انتخابات هم شفاف و دموکراتی برگزار خواهد شد و حکومت کشور کفالت برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتی را میدهد. البته که در این نشست جانب احزاب سیاسی اشتراک داشتند و این حرف های جانب حکومت قبول نداشتند، از جمله رحمت الله زاهیروف نماینده حزبی سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت که آنها قبلا به خاطر شفاف گذاشتن انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر در تاجیکستان یک کمیته ائتلاف سازمانده بودند و تغییر اضافه به قانون انتخابات وارد کردند، به پارلمان پیشنهاد کردند. این قانون قبول نشد. این قدم اول است که باوری مردم را باید انتخابات شفاف از میان میبرد. و همچنین محمد علی حید موین رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری انتقاد کرد که با خاموشی خود انتخابات های ناشفاف تاجیکستان قانونی میکنه. از جمله محمد علی حید اظهار داشت که هر انتخابات برگزار میشود تا انجام انتخابات سازمان امنیت و همکاری خاموش است و پس از انجام اون هیچ تدبیر نمیبیند، فقط به دادن یک اظهارات خرد اکتفا میکند که این هم خلاف قانون های یک جامعه دموکراتی است و یک نوع هماهنگی سازمان امنیت و همکاری با حکومت تاجیکستان را نشان میدهد.
و نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در این نمایش شرکت داشتند، موضع‌گیری آنها چی گونه بود؟
جانب سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست تلاش میکردند تا نظر خود را در این چاره‌بینی اظهار ندارند. بیشتر نمایندگان سازمان امنیت و همکاری به حیث مدیراتور، یک نفری که سوالها را مطرح میکند و با افراد علاقه‌مند صحبت میدهد، به همین اکتفا میکردند. همایش روز دیگر هم کارش را ادامه خواهد داد، اما موضوع انتخابات امروز به انجام میرسد و فردا در مسائل آزادی دین و آزادی وسایل اخبار عامه و دیگر بحث‌های حقوق انسان و اذیت و شکنجه بحث خواهد شد.
و با تغییر یافتن موضوع‌های بررسی آیا شرکت کنندگان هم روز دیگر تغییر خواهند کرد؟
بله، فردا نمایندگان مقامات قدرتی تاجیکستان در اینجا اشتراک خواهند کرد و با حرف سازمان‌های جمعیت ده شکنجه در زندان‌های تاجیکستان باید پاسخ دهند.
مصاحبه ما را با همکارمان مؤمن احمدی از همایشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه راجع به معیارهای حقوق انسان در تاجیکستان بشنیدید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
طوری که در خبرها شنیدید، یک راکت یا موشک بی‌سرنشین روسیه که 3 ماهواره را به فضای کیهان باید انتقال می‌داد، بعد از پرتاب از میدان کیهانی بایکنور قزاقستان بعد از 17 ثانیه پرتاب به زمین سردگون شد. ارزش این 3 ماهواره 200 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزای سلیمپور.
آژانس کیهان‌آوردی روسیه در یک اعلامیه خود گفته است بعد از 17 ثانیه پرواز محرک گئوموتور موشک غیر منتظره از کار مانده است و موشک 2 کیلومتر دورتر از میدان کیهانی بایکنور به زمین افتاده است. شبکه دولتی تلویزیونی روسیه 24 نوارهایی را از جریان سقوط موشک پروتون ام به نمایش گذاشت. در این نوار دیده می شود که موشک بعد از چند ثانیه پرتاب سمت پرواز خود را تغییر داد و در هوا 2 پاره شده به زمین افتاد و دود غلیظ زرد به هوا برخاست. مقامات رسمی روسیه درباره تلفات جانی این حادثه گزارش ندادند. در همین حال خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول ولادیمیر باشکوف وزیر حالات فوق‌العاده قزاقستان نوشته است که سوزشواری موشک آتش گرفته گاز مدهوش کننده خارج میکند و آن ممکن است به محیط اطراف اثر گذارد، ولی تا حال درباره خطر تاثیر چنین گاز به محیط اطراف کسی چیزی نگفته است. طلعت مصابایف رئیس شرکت قز کوسموس گفته است ورود به میدان کیهانی بایکنور ممنوع شده است.
космодром оцеплен российскими значит силами и на территории космодрома сейчас никого нет.
نیروهای روسیه مرکز پروازها را محاصره کردند و کسی نمیتواند به آنجا داخل شود. هر کسی که به آنجا میدراید هر لحظه میتواند به جانش خطر تهدید کند.
در گزارش‌های اولیه آمده بود که مسئولین نهادهای فوق‌العاده مسئله کوچ دادن اهالی را از محل این حادثه بررسی می‌کنند، زیرا خطر آلوده شدن آنها با گاز و تأثیر آن به سلامتی انسان وجود دارد. شبکه روسیه 24 میگوید که ارزش تلفات از این 3 ماهواره 200 میلیون دلار را تشکیل میدهد. سال گذشته نیز چنین حادثه ها رخ داده بود. مثلا ماه آگوست سال 2012 همین گونه موشک پروتون ام در میدان کیهان‌آوردی بایکنور هنگام انتقال دادن 2 ماهواره به فضای کیهان به صدمه دچار شده بود. آن وقت مقامات رسمی روسیه این صدمه را به اشتباه تولیداتی و مهندسی ارتباط داده بودند، ولی کارشناسان میگویند که از زمان شوروی تا حال تجهیزات صنعت کیهانی روسیه نو نشده است.
سقوط موشک حامل سه مقواره روسیه در میدان بایکنور.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیو آزادی را می شنوید. شرکت قطری دیار نمونه خانه های را که در کنار کولی جوانان دوشنبه می سازد معرفی کرد. قانون های تاجیکستان داشتن اموال غیر منقول را برای شهروندان خارجی ممنوع می داند و شرکت قطری تنها در حال می تواند به خارجی ها خانه فروشد که اگر مقامات به طور استثنا به شرکت این اجازه را داده باشند. در این باره همکار ما عبدالله اشرف گزارش می دهد.
شرکت قطری دیار ریال استیت اینوستمنت روز 2 ایول نمونه خانه های را معرفی کرد که در کنار کلی جوانان کمسمول سابقی دوشنبه بنیاد می شوند. در رسم معرفی مجتمع دیار دوشنبه مرادعلی علی مردان معاون سروزیر تاجیکستان همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه دولتعلی سعیدوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی و نمایندگان مطبوعات شرکت داشتند. گفته می شود که بناهای این مجتمع با زمین جنبی توباور بوده از ساختار پیشرفته جلوگیری از آتش سوزی، نظام امنیت، طرز جمع آوری معاصر پرتاب‌ها و آب تازه کنی، کودکستان، مغازه‌ها و از میدان رقص روی یخ برخوردار است. در بیانیه‌ای که این شرکت قطری پهن کرده است گفته می شود که لایحه مذکور برای صاحب مالکیت شدن به شهروندان خارجی در تاجیکستان شرایط فراهم می‌آورد. در حالی که قانون‌های تاجیکستان داشتن اموال غیر منقول را برای شهروندان خارجی ممنوع کرده است، گفته می شود که شرکت قطری به طور استثنایی این گونه حق را دریافت کرده است. در گذشته نیز یک موردی داشتن زمین و منزل شخصی شهروند روسیه در تاجیکستان روی آب برآمده بود. تابستان سال گذشته مطبوعات روسیه نوشته بود رمضان عبدالاتیپوف سابق سفیر در تاجیکستان 3127 متر مربع زمین و 122 متر مربع منزل زیست داشته است. نمایندگان شرکت قطری از پاسخ به سوال‌های خبرنگاران در موردی هزینه این طرح و قیمت منزل ها خودداری کردند و گفتند که این معلومات فردا در نشستی مطبوعاتی آشکار خواهد شد. اما یک مسئول شرکت دیار ریال استیت اینوستمنت که نخواست نامش برده شود گفت که نرخ هر منزل در موضع دیار دوشنبه میانی مشتری و شرکت به طور انفرادی تعیین و مشخص می شود. با گفته این منبع ارزان ترین نرخ برای هر متر مکعب منزل در این مجتمع از 2000 دلار آمریکایی شروع می شود. کلی داخلی منزل های مجتمع دیار دوشنبه از جانب شرکت تعمیر و پرداز می شوند و مشتریان تنها مبل یا جهاز خانه را خریداری می کنند. از این رو به گفته این مسئول شرکت قطری نرخ منزل ها در اینجا به فرق از خانه های نوساخت دیگر شرکت ها در دوشنبه کمی گران است. اما برخی از کارشناسان می گویند نرخ منزل های مجتمع دیار دوشنبه و دیگر منزل های نوساخت در پایتخت برای مردم عادی دسترس نیست. برای مثال معاش میانه یک کارگر در تاجیکستان حالا 621 سومونی است و ارزانترین منزل یک حجرگی اجتماعی که حکومت دوشنبه نیت ساختن آن را دارد 18000 دلار معین شده است. با چنین معاش ناچیز یک شهروند تاجیکستان را ضرور است که حتی برای خریداری چنین منزل نچندان گران حدود 12 سال بدون توقف کار کند و کل معاشش را پسنداز نماید. بهرام شریپوف اقتصاددان تاجیک میگوید در تاجیکستان تدریجا یک صنفی میانه با وجود میآید که امکان خریداری چنین منزل را دارد.
قسم زیاد را الکای است است اهالی که داروی میانه دارند سردنی کلاس میبن پیدا شده ایستاد است و زیاد شده ایستاد است به غیر از ادامانی که داروی الکای ثروت کلان هستند.
مساحت عمومی مجتمع دیار دوشنبه 68000 متر مربع بوده، در حال حاضر 30% مرحله اول ساختمان در این طرح عبارت از 67 منزل، بنای معموری و میدان مرکزی به انجام رسیده است. اما با این وجود به گفته منبع ما در بخش مارکتینگ دیار دوشنبه تا حال 50% خانه های نیمه ساخت نیز خریداری شدند. ماه آگوست سال 2011 قطر دیار و حکومت تاجیکستان تفاهم نامه را امضا کردند که به اجرای این لایحه آغاز گذاشته بود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی نمونه خانه های ساختی قطر در دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مشاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست در شهر دوشنبه اعتراف کرد که مبارزه با فساد در تاجیکستان تا حال نتیجه دلخواه نداده است. وی کم نتیجه بودن چنین مبارزه را در کمرنگی همکاری سازمانهای جمعیتی با نهادهای دولتی و حکومتی ارزیابی کرده است. همیشه سازمانهای بین المللی از وضع رشوه‌خواری و فساد در تاجیکستان انتقاد میکنند و فعالیت حکومت تاجیکستان را در این سمت کافی نمیدانند. همکاری ما شهلای گلخواجه در دوشنبه از این نشست به برنامه ما گزارش فرستاده است.
نشست مبارزه با فساد در شهر دوشنبه به بحث شدید در بین نمایندگان مقامات قدرتی تبدیل شد. حسین سیفی‌دینوف، مشاور پرزیدنت تاجیکستان و دبیر شورای ملی مقاومت با کرپسیه، ضمن ابراز نظر در همایش مسئولی رشد همکاری اجتماعی در سمت مقاومت با کرپسیه روز سه‌شنبه 2 ایول گفت بنابر کمرنگی همکاری های سازمان های جمعیتی و بین المللی، مبارزه با فساد در تاجیکستان تا هنوز نتیجه دلخواه نداده است. جناب سیفی‌دینوف همچنین افزود مجازات و محکمه کشیدن برای فسادکاری باعث آن شده است که این تمایل طرف سویگی می شود. جناب سیفی‌دینوف همچنین گفت
اگر این کار را ما در همبستگی براه مونده نتوانیم، به هیچ مورد تنها براه داشتن، حبس کردن و جوابگری جنایتی کردن، محکوم کردن، مشکلات موجودی جامعه را نسبت به کرپسیه ما برطرف کردن نمی توانیم.
همزمان حسین سیفی‌دینوف با یادآوری از تلاشهای حکومت تاجیکستان در سمت مبارزه با کرپسیه و بهاگذاری از فعالیت آژانسی ضد فساد کشور، بیش از 90% کارمندان این نهاد را مسئولیت شناس خواند. رحمان دولتوف، سردار ریاست امنیت وزارت امور داخله، نیز گفت که کارمندان این آژانسی در برخی موارد خودشان دست به فساد میزنند و احتمال دارد تنها 5% آنها وظیفه های خود را صادقانه انجام دهند. به گونه مثال رحمان دولتوف گفت وقتی کارمندان آژانسی ضد فساد از دست داشتن بهرام شوکیروف، سردار شعبه کارهای داخلی نوای رودکی، به وزارت امور داخله خبر داده و برای بازداشت او به همکاری دعوت کردند، وزارت پس از اثبات شدن جرم او را از وظیفه برکنار کرد. اما پس از نیم سال این اجنسی او را به وظیفه معاون رئیس شعبه کرپسیه تعیین نمود. رحمان دولتوف افزود
کماندی کرپسیه را قرار کردیم. این کماندی کرپسیه برابر طلان محصی نشان داد. گفت من طلان محصی وزیر کارهای داخلی دارم. مثلا این طلان محصی اگم علاقه کماندی به تنیروف کسی ندارد. برای چه قبل حکومت جمهوری اسلامی در برای ماشین 36 $1,000 امریکایی به مبلغ راغون فرستاده می شود. کماندی کرپسیه تمام مانیتور نکرد، در بند روبروشون زنگ زد بر اومدن، در نتیجه ما خود خودمون پروتکل کردیم، روبرو خاصی صحبت هم کردیم، پروتکل تو مبلغ استفاده نشده است بلکه کماندی کرپسیه است.
به گفته جناب دولتوف، آنها سطح همین گونه دلیل ها را در نسبت ماموران اجنسی در دست دارند و چنین نوع مبارزه را علیه رشوه و فساد در تاجیکستان ناممکن می سازد. در نوبت خود حسین سیفی‌دینوف، مشاور پرزیدنت تاجیکستان و دبیر شورای ملی مقاومت با کرپسیه، از وجود چنین عملکرد در میان ماموران اجنسی مذکور اظهار بی‌خبری کرد و گفت حتماً این دلیل ها را تحقیق و در سطح رئیس جمهور بررسی خواهند کرد. تحلیلگران میگویند تاجیکستان از جمله آن کشورهایی است که کرپسیه یک بخش نظام اداره کننده دولت را تشکیل میدهد. این هم در حالی است که تاجیکستان در سال 2006 شورای مقاومت با کرپسیه و به دنبال آن آژانسی مبارزه با فساد را تأسیس داد. اما هرچند مقامات رسمی کشور نتیجه مبارزه خود را مؤثر نشان میدهند، ولی با نوشته سازمان های بین المللی تاجیکستان نتوانسته است در این امر پیشرفتی چشمگیر کند. همزمان گزارش های سازمان های بین المللی از وجود گسترده فساد و کرپسیه در تاجیکستان حکایت میکنند و جمله مجله فوربس در گزارش ماه نوامبر سال 2012 خود تحت عنوان بهترین کشورها برای صاحبکاری، تاجیکستان را در میان 141 دولت دنیا از نگاه فساد در زینه 128 جای داده بود. اکبر عبدالله، رئیس مرکز ترغیب و تشکل معرفت ضد کرپسیونی، در این زمینه میگوید
برای قیاس گویم که بدی بهاگذاری تشکلات جمعیتی بین المللی ترانسپرنس انترنشنل در جنبست سال 2012 تاجیکستان در بین 176 دولت در جای 157 جای دارد. خود قضاوت کنید که وضع کروپسیا در تاجیکستان در کدام پایه جایگیر است.
با این همه گفته می شود کروپسیا در تاجیکستان تا حد ریشه دوانده است که ساکنان کشور بدون رشوه کاری را انجام داده نمی توانند. بنا به تحلیل مرکز مطالعات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، هرچند قسمی بیشتری مردم به عمل کروپسیونی زید باشند هم، اما در حالتهای ضروری در چنین داد و گرفت غیرقانونی شرکت میکنند. شالوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله های مبارزه با فساد در نشست در شهر دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
نزدیکان چوپانهای ربوده شده در پنجکن دویم ایول نامه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سپردند و در بازگرداندن چوپانها و رمه آنها از ازبکستان خواستاری کمک شدند. به سبب آنکه قضیه چوپانها و رمه ربوده شده به ازبکستان مدتی بیش از 20 روز حل خود را پیدا نکرد و مقامات محلی نیز نتوانستند تا کنون در کشادن گره این قضیه موفق شوند، خویشاوندان به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان طوری خطی مراجعه کردند. در این باره گزارش داریم از همکارمان معصوم محمد رجب.
رحیم قربان خوجایف، برادر یکی از چوپانهای ربوده شده، سه شنبه دویوم ایول در باره درخواستشان در این نامه که از نام پیوندان چوپانهای ربوده شده نوشته شده است، در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
ما گفتیم که ما همیشه حکومت شهر پنجکین رو به یوبا مراجعت کردیم. اونا امروز پای کرده یکم چیز بایی ندارن. ما در همین نیاز داریم که مثال کمک خود رو رسانیم و گیریم که همین چی حالت میشد. چوپان ما مثال 5 نفر رفت، یکم خط و خبری نیست.
در همین حال وزارت امور خارجی تاجیکستان ورود چنین نامه به این وزارتخانه را تصدیق کرد. یادرس می شوم بنا به گفته مقامات و ساکنان جماعت ماغیان ناحیه پنجکنت ولایت سغد، روز 15 ایون مرزبانان ازبک 5 چوپان ساکن روستای ماغیان را با یک رمه گوسفند و گاوشان دستگیر کرده به طرف ازبکستان بردند. و دنبال ریاست نیروهای مرزبانی در ولایت سوخت خبر داد که در رابطه به این قضیه به همتایان ازبکی خود نامه رسمی فرستادند. در پی آن اخیراً مقامات مرزبانی ازبکستان رسماً اعلان کردند که به خاطر حفظ مناسبت سازنده بین ازبکستان و تاجیکستان، چاروای بازداشت شده را به جانب تاجیکستان برگردانیدند. اما مقامات شهر پنجکند و پیوندان چوپانهای ربوده شده میگویند که این خبر حقیقت ندارد. نماز قربان خوجایف، ساکن دهه ماغیان و پدر یکی از 5 چوپان بازداشت شده، میگوید از حادثه ربوده شدن فرزندان آنها 20 روز میگذرد، ولی نه مقامات ناحیه و جماعت ها و نه هیچ کسی دیگر نمیداند که به آنها چی شده و در کجایند و در چی شرایط بسر میبرند. به گفته مصاحبم همچنین تا حال چهارپای ربوده شده از جانب ازبکستان برگردانیده نشده است.
ما نمیدانیم، خبردار نیستیم، فقط هم که گوشتادیم که گوشتی هست مال یاست دیدون مالا تنگیدون.
مصاحبم در شرح سخنانش افزود به احتمال آنها دو هفته پیش ساکنان دهه مرزی فرابی ناحیه پنجکند و دیهات هم مرز ازبکستان عبور کرده، بیش از 1000 سر گوسفند ساکنان این منطقه را به قلمرو تاجیکستان آوردند و حالا جانب ازبکستان نیز برگردانیدن آن را طلب دارند. ولی سوال عمده این است که چرا با وجود ملاقات و گفتگوها جانب های تاجیکستان و ازبکستان نمی توانند یا نمی خواهند به حل این مشکل دست یابند؟ کارشناس محلی خسروی عادل سبب این را به سردی مناسبت بین سران این کشورها بستگی می دهد.
در این حالت تنها مردم عادی که اون هم از پشت همون مال و کالش روزش رو میگذران باز هم ضرر میبیند، در حالی که این مسئله ها را حتی با واسطه دیپلماتی مردمی به قبل مردم خودی اقصقال ها همه مستفیدان همون دو طرف حل میکنند. در چی صحبت این کار نبود که توبه مقامات کشد.
درخواست نزدیکان چوپان های ربوده شده به وزارت امور خارجه تاجیکستان در حال است که مقامات محلی پنجکن در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئله ربودن چوپان ها و گوسفند های آنها در زینه های بالایی حکومتی در حالی بررسی قرار دارد. بابا جان دامولایف معاون اولی رئیس شهری پنجکن روز دویوم ایول به رادیوی آزادی گفت حالا در سطح حکومت کشور از جمله وزارت کارهای خارجی به این مسئله مشغول هستند و با روشن شدن این قضیه مطبوعات را در جریان خواهند گذاشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
درخواست خویشاوندان چوپان‌های پنجکند برای کمک از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان می‌بریم، ولی برنامه‌های ما ادامه دارند. با ما باشید.